ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. روابط عمومی مجلس ایران هک وبسایت ها و دسترسی هکرها به اسناد مجلس را تایید کرد. آمریکا تایید کرد که کشتی فلبری که حوثی های یمن به سویش شلیک کرده بودند عازم ایران بود. و 4 زندانی بلوچ به اتهام بغی به اعدام محکوم شدند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. وبسایت مجلس شورای اسلامی و ارگان رسانه‌ای آن هک و از دسترس خارج شده است. خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه 24 بهمن ماه از بارگزاری تصویر سران سازمان مجاهدین خلق بر وبسایت خانه ملت خبر داده بود. همزمان یک گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق مدعی نفوذ به سرورهای مجلس شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام و وزارت خارجه این کشور با ارائه جزئیاتی از حمله روز دوشنبه حوثی‌ها به یک کشتی در دریای سرخ تایید کردند که این کشتی فلبر عازم ایران بود. به گفته این نهادهای رسمی آمریکا، کشتی استار آیریس متعلق به شرکتی ثبت شده در یونان حامل ذرت از مبدأ برزیل بوده و با پرچم جزایر مارشال به سوی بندر امام خمینی ایران حرکت میکرد. گفته میشود ظاهراً موشک‌ها به کشتی اصابت نکرده و در آب‌های اطرافش فرود آمدند. و دادگاه انقلاب تهران 4 شهروند بلوچ را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد. به گزارش منابع حقوق بشری این 4 نفر که در زندان قزلحصار کرج محبوس هستند به دلیل آنچه تشکیل عضویت در گروه‌های ضد انقلاب خوانده شده باقی شناخته شده و قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. اما آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی قبل و بعد از انقلاب 57 در مصاحبه ها و سخنرانی های مختلف در مورد نحوه حکومتداری و برنامه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی خود صحبت کرد و وعده های فراوانی هم داد. 45 سال از آن زمان گذشته و بسیاری از آن وعده ها هرگز عملی نشدند. مهدی بیگی در گزارشش به بررسی برخی از این وعده ها پرداخته.
یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام، این جایگزین حکومت سلطنتی فعلی میشه.
آیت الله روح الله خمینی حدود 4 ماه پیش از بازگشت خود به ایران در روستای نوفلوشاتو در نزدیکی پاریس زندگی می کرد. در این مدت عده زیادی از خبرنگاران با او مصاحبه کردند و از او در مورد حکومت آینده‌ای که قصد تشکیلش را داشت می پرسیدند.
ایران آزاد مستقل درست می کنیم.
او این میان وعده هایی هم می داد.
من میل دارم که یک مملکتی، یک سیستمی در ایران به وجود بیاد که برای همه طبقات خوب باشد، همه طبقات در پناه اون آزاد و مستقل باشند، فکر آزاد بکنند، همه مطبوعات آزاد باشد.
هنوز مدت زیادی از انقلاب نگذشته بود که چهره حکومت جمهوری اسلامی با تکاندن گرد و خاک انقلاب بهتر نمایان شد. حالا 45 سال از آن دوران گذشته و عده قابل توجهی از مردمی که آن روزها با آیت الله خمینی همراه شده بودند به خاطر عملی نشدن وعده های او از مشارکتشان در انقلاب یا پشیمان شدند و یا از جمهوری اسلامی روی بازگرداندند. اما او چه تصویری از نظام جدید برایشان ترسیم کرده بود؟ حسن شریعت مداری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مقیم آلمان، معتقد است مردم حرف‌های آیت الله خمینی را می‌شنیدند اما عده‌ای ترجیح می‌دادند که بخش‌هایی از آن را به روی خودشان نیاورند.
هر جا صحبت از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر کرده، بلافاصله اونها را منوط به اسلام کرده و گفته که در اسلام به تعبیری که خود ایشون میگه همه اینا در وجه عالی خودش هست منتها جبر جامعه جبری بود که احتیاج خیلی از افراد و اولویتی که اونها برای خودشون قائل شده بودن که شکست شاه و رفتن او از صحنه قدرت بود، در حقیقت احتیاج رو ایجاد میکرد که تعویل و احسن بکنن و اون نیمه ای رو که میپسندن از سخنانشون ببینن و نیمه دیگر رو اصلا حذف بکنن و زیر پتو قایمش بکنن.
بنیانگذار جمهوری اسلامی در 5 آبان 1357 به خبرنگاران گفته بود اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است. هرچند بعد از همه این اظهارات جملاتی را هم اضافه می کرد که بسیاری را دچار تردید می کرد. این سوال روشن نوشابه امیری، خبرنگار سابق سرویس سیاسی روزنامه کیهان در 3 بهمن 1357 و پاسخ مبهم آیت الله خمینی شاید نمونه خوبی باشد.
حضرت عیسی، ممکنه بفرمایید در مورد آزادی بیان و عقیده شما چه حدودی رو در نظر دارید و فکر میکنید که آیا باید محدودیتی قائل شد یا نه؟
اگر چنانچه مضر به حال ملت نباشد، بیان و همه چیز آزاد است.
اما به راستی مضر بودن و یا نبودن عقیده‌ای برای یک ملت را چه معیاری و چه کسی تعیین می‌کند؟ چرا آیت الله خمینی پاسخهایی میداد که از آن تعبیرهای مختلفی میشد کرد؟ حسن شریعت مداری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در آلمان:
در سخنرانیهاش دو پهلو حرف زده و طوری حرف زده که هر کسی از ظن خودش یارمون بشه و چون تمایلات جامعه رو به برآمدن یک رهبر کاریزماتیک که از عهده شاه بر بیاد میدانسته، نارضایتی جامعه سیاسی ایران رو از اینکه احزاب آزاد نبودن، فعالیت سیاسی آزاد نبود درک می کرده، سعی می کرده دو پهلو حرف بزنه. ولی برای افرادی با سابقه سیاسی تشخیص صحت و سقم قضیه سخت نبود. اون چی که مسئله رو مشکل می کرد این احتیاج روانی به این بود که حالا که کسی پیدا شده بعد از مدت ها و در ناصیه او پیداست که از عهده این شاه میاد، ما این رو ولش نکنیم.
این سوال دیگر نوشابه امیری از آیت الله خمینی است در مورد بزرگترین آزادی سلب شده زنان ایرانی.
حضرت آیت الله، چون من رو به عنوان زن پذیرفتیم، نشون دهنده اینه که نهضت ما نهضتی مترقی وجود که سعی کردن که اون رو نهضتی عقب مونده جلو ببرن. ممکن بفرمایید که به نظر شما آیا زنای ما باید حتما چیزی به اسم حجاب داشته باشن، این روسری حتما داشته باشن؟
اما اینکه شما رو پذیرفتم، من شما رو نپذیرفتم، شما آمدید اینجا. و من نمیدونستم شما میخواد بیاد اینجا که پذیرفتم و اینم دلیل بر این نیست که مترقیس اسلام.
اما از وعده های آزادی و معنوی آیت الله خمینی که بگذریم، بررسی نمونه ای از وعده های معیشتی او هم خالی از لطف نیست. این وعده است که او 10 اسفند 1357 به قشری از مردم داد که طبقه مستمند مینامید:
بیر خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند.
حدود 45 سال بعد از این سخنرانی، 16 مهر 1402، برخی از خبرگزاری های ایران نوشتند وزارت خانه های نفت و نیرو مکلف شدند تعرفه آب، برق و گاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را به گونه اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی صرفاً برای آب برابر با صفر منظور شود. این یعنی در بهترین حالت و در صورت اجرا، عده معدودی از شهروندان زیر خط فقر ممکن است پول آب ندهند. اگر آنچه را که روح الله خمینی آن زمان طبقه مستمند مینامید، حالا جمعیت دچار فقر مطلق در نظر بگیریم، بنابر آمارهای خود حکومت این دسته از شهروندان بیش از 30% جمعیت کنونی کشور را تشکیل می‌دهند. حدود 26 میلیون نفر که به گفته برخی کارشناسان از تأمین حداقل کالری مورد نیاز خود عاجزند. با توجه به آمارهای اقتصادی منتشر شده اخیر در مورد تورم، رشد اقتصادی، شاخص فلاکت و ضریب جینی، میتوان نتیجه گرفت که هر روز خط فقر در ایران بالاتر میرود و عده بیشتری به زیر آن میروند.
مهدی بیگی بود و راستی آزمایی وعده های قبل از سال 57 آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی. با بستری شدن دوباره وزیر دفاع آمریکا در بیمارستان، برنامه سفر اروپایی او برای حضور در نشست ناتو هم لغو شد. غیبت ناگهانی لوید آستین در روزهای نخستین سال میلادی جاری حدود 6 هفته پیش خبرساز شده بود. بعدتر مشخص شد که او بدون اطلاع دادن به همکارانش و حتی کاخ سفید برای درمان سرطان پروستات بستری شده بوده است. و پیچیدگی های مربوط به پرونده های حقوقی و کیفری دونالد ترامپ روز به روز افزایش می یابد و موافقان و مخالفان رئیس جمهور سابق آمریکا تلاش می کنند با طرح استدلال های مختلف دیوان عالی ایالات متحده را قانع سازند که به سود استدلال مد نظر آنها رأی صادر نماید. سعید جعفری گزارش می دهد.
وکلای دونالد ترامپ با ارائه درخواستی از قضات دیوان عالی ایالات متحده خواستند تا حکم 6 فوریه یک دادگاه مبنی بر رد مسئولیت سیاسی او را متوقف کند. روز 6 فوریه هیئتی متشکل از 3 قاضی دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا طی حکمی اعلام کرده بود که ترامپ به دلیل تلاش‌هایش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 مسئولیت ندارد. با این حال وکلای رئیس جمهور سابق آمریکا حالا از دیوان عالی ایالات متحده خواستند این اقدام را متوقف کند، چرا که به گفته آنها برگزاری یک دادگاه کیفری طولانی مدت برای کسی که در اوج فعالیت‌های انتخاباتی است به توانایی او برای رقابت با جو بایدن آسیب می‌زند. تیم حقوقی ترامپ همچنین استدلال کردند که او برای فعالیت‌های انتخاباتیش نیازمند یک مسئولیت حقوقی است. در دادگاه روز 6 فوریه هیئت 3 نفره ادعای ترامپ را مبنی بر این که چون فعالیت‌های او مربوط به وظایف رسمی در دوران ریاست جمهوری بوده پس نمی‌توان او را مورد پیگیری قضایی قرار داد رد کرده بود. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که ایالات کلرادو و مین آمریکا صلاحیت ترامپ برای حضور در انتخابات را رد کرده‌اند. تلاش مخالفان آقای ترامپ برگرفته از ماده 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا است، بندی که تأکید دارد هر کسی که در شورش یا قائله علیه کشور شرکت کرده باشد اجازه حضور در مناسب فدرال را نخواهد داشت. ترامپ متهم است که در جریان شورش 6 ژانویه 2021 هوادارانش را تشویق و تحریک کرده که به کنگره آمریکا حمله کنند. در مقابل رئیس جمهور سابق آمریکا هر گونه دست داشتن در آن حملات را رد کرده است. این ماده که کمتر در تاریخ سیاسی ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته، حالا به یکی از موارد چالش برانگیز حقوقی و سیاسی در این کشور تبدیل شده و مخالفان رئیس جمهور سابق آمریکا از دیوان عالی ایالات متحده می‌خواهند با استناد به آن اجازه حضور ترامپ در انتخابات را صادر نکند. این در حالی است که وزن کلی در این نهاد قضایی آمریکا به سود محافظه‌کاران سنگینی می‌کند و 6 قاضی را رؤسای جمهور جمهوری‌خواه و تنها 3 نفر دیگر را رؤسای جمهور دموکرات در این نهاد منصوب کرده‌اند. ترامپ اولین و تنها رئیس جمهور تاریخ آمریکاست که با پرونده‌های کیفری روبرو شده و در دادگاه باید به اتهامات خود پاسخ دهد. با این حال تیم حقوقی او تلاش می‌کند با طرح استدلال‌های مختلف با به تأخیر کشاندن برگزاری این دادگاه‌ها به بعد از زمان برگزاری انتخابات ماه نوامبر از آسیب دیدن کمپین انتخاباتی او جلوگیری کند. تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ترامپ با فاصله قابل توجهی محبوب‌ترین سیاستمدار جمهوری‌خواهان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری میلادی است و نظرسنجی‌های کشوری نشان می‌دهد او در رقابت با جو بایدن هم وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد. با این حال هفته‌های آتی تلاش‌های حقوقی از سوی دو طرف موافق و مخالف ترامپ به اوج خواهد رسید تا دیوان عالی ایالات متحده را قانع سازند که به سود استدلال مد نظر آنها رأی صادر شود.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد پرونده‌های حقوقی و کیفری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده که می‌توانند حضور او را در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا زیر سوال ببرن. به این ترتیب به پایان این بخش خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما را همراهی می‌کنید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو می‌تونید در کانال تلگرام دنبال کنید و اگر مطالب یا تصویری دارید از طریق شناسه @فرداگرام برای ما بفرستید. وقتتون بخیر.